مهمترین موضوعات فعلی اقتصادی جامعهمون، یعنی بازار سرمایه، جهش و رونق تولید، بازار سرمایه و اما و اگرهای سرمایه گذاری و تأمین مالی از این بازار بپردازیم. پس لطفاً اگر در این حوزه سوالی دارید حتماً تا پایان برنامه همراه ما باشید. مجلس این هفته میزبان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و همچنین رئیس سازمان بورس بود تا در یک جلسه غیرعلنی در مورد موارد پیش اومده در بازار سرمایه که مهمترین بخش و شریان اقتصادی کشور برای تأمین نقدینگی تولید وارد بشه. در بیش از یک ماه گذشته بدون هیچ گونه اتفاق و ریسک سیستماتیک که شاید مورد انتظار بازارهای سرمایه در سراسر دنیا باشه، بورس دچار نوسانات قیمتی شد و برخی از سرمایه گذاران تازه وارد رو دچار ضرر و زیان کرد. البته اصلاح قیمت‌ها در برهه‌های مختلف جزء ذات بازار بورسه و کسایی که به این میدون سرمایه گذاری وارد میشن باید این موضوع رو کاملاً بدونن که بورس یه سرمایه گذاری با دید بلند مدته.
فضای بورس رو آماده کردیم برای حضور مردم. البته بورس ویژگی‌های خودش رو داره. بورس فراز و نشیب داره و هر کس وارد بورس میشه کوتاه مدت نباید نگاه کنه، بلند مدت، میان مدت باید فکر بکنه. و من تأکید من باز به همه مسئولین بورس و همه شورای بورس و دیگران این هست که برای سرمایه مردم مراقبت بکنند، نگذارند افرادی در تبلیغات شیطنت بکنند. از همه خبرگزاری ها، روزنامه ها، صدا و سیما و همه تریبوندار ها میخوام مردم یاری کنن، مردم کمک کنن. نگذاریم یک فضایی اگر به وجود آمده اون فضا را دچار سختی و مشکل بکنیم.
در این برنامه همراه هستم با جناب آقای حامد فقرایی، کارشناس بورس، که به صورت حضوری دعوت ما رو پذیرفتن و به استودیو باستاب تشریف آوردن. آقای فقرایی خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به باستاب.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان محترم، امیدوارم برنامه خوبی رو با شما داشته باشیم.
ممنونم ازتون. آقای فقرایی، همکارانم یک بخش صوتی که به معرفی شما اختصاص داره رو آماده کردن. من خواهش می‌کنم این بخش رو بشنویم، برمیگردم و باز هم با شما صحبت می‌کنم.
بله.
حامد فقرایی دانشجوی دکترای مالی بانکداری است. وی مدیریت سرمایه گذاری شرکت‌های سرمایه گذاری مختلفی را تجربه کرده است. وی از سال 90 در حوزه بورس تحلیلگر است و تدریس دوره‌های مختلف این حوزه را نیز در کارنامه خود دارد.
آقای فقرایی، همونطور که میدونید ما امروز میخوایم با شما در مورد بازار سرمایه و بورس صحبت بکنیم. خب چند ماهی بود که ما شاهد بودیم که مردم به صورت خرد در این بازار سرمایه گذاری میکردن، نقدینگی خودشون رو به این بازار میآوردن. علت دعوت مردم به این مسئله اصلا از ابتدا چی بود و آیا این مسئله اصلا از پایه و اساس درست بود؟
ببینید، حالا من اول قسمت دوم سوال شما رو جواب میدم. واقعیت ماجرا اینه که دعوت مردم به بازار سرمایه و سرمایه گذاری توی این بازار کار درستیه، اما اینکه انتظار داشته باشیم سرمایه گذاری به صورت مستقیم انجام بشه، یعنی خود اشخاص مبادرت به سرمایه گذاری کنن، بله، شاید در وهله اول برای افرادی که آشنا نیستن روش مناسبی نباشه و بیشتر باید تاکید میشد بر اینکه سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم انجام بشه. سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق شرکت‌های سبدگردان میتونه انجام بشه، یا صندوق‌های سرمایه گذاری که شرکت سبدگردان مدیریتش رو بر عهده دارن، یا سبد سرمایه گذاری که بازم شرکت سبدگردان میتونن این کار انجام بدن. باید از اون طریق انجام میشد به صورت حرفه‌ای تر. البته من پیشنهادم حالا برای کسانی که حداقل تازه وارد میشن اینه که بیشتر منابعشون اگه واقف شرایط بورس نیستن از طریق صندوق‌ها و سبدگردان‌ها مبادرت کنن و یه بخش اندکی جهت آموزش خودشون مدیریت کنن. اینکه حالا چرا ما مردم تشویق شدن به سرمایه‌گذاری در بورس؟ ببینید، سرمایه‌گذاری در بورس فلسفه اصلیش این هستش که برای شرکت ها تامین سرمایه انجام بشه.
بله.
خب یک حالا جدای از این که ما در بازار ایران بسیار شرکت ها دولتی هستن و دولت با توجه به نیازی که بابت کسر بودجه داره، خب مردم تشویق شدن که وارد سهام بورس بشن و دولت بتونه به راحتی سهام خودش رو به فروش برسونه. البته دولت سهم کمی داره، اینجوری نیستش که بگم بیشترین تامین مالی برای دولت خواهد بود، و مردم هم از مزایای شرکت سرمایه گذاری و شرکت در به قولی سهامداری شرکت‌های بورسی منتفع بشن، و بخشی هم این نقدینگی سرگردان وارد بازارهای موازی نباشه.
بله.
تا از این طریق بشون بازارها هم کنترل کرد. بله.
مثل دلار مسکن خودرو.
مثل دلار مسکن خودرو. بله.
بله. آقای فقرایی، نوسانات اخیر رو شما هم شاهدش بودید. بله. اوج گرفتن بود و اصطلاحاً گفتن ریزش شدید که شاید تو این 10 سال اخیر خیلی بی سابقه بود و خیلی از مردم و همونهایی که اومده بودن به این بازار سری رفتن اولین نفر در صف فروش قرار گرفتن. این بر چه مبنایی صورت گرفت؟ علتش چی بود؟
ببینید، تقریبا میشه گفتش از اواخر سال 98 زمزمه‌های حبابی شد بورس شنیده میشد، و خب تو اون تایم حداقل میشه گفتش با شرایطی که پیش رو بودش خیلی حالا حبابی بودن در به قولی حبابی نبود.
بله.
ولی با هیجانی که مردم داشتن، به طوری که مثلا حدود 5 تا 6 میلیون کد این ور سال صادر شد،
بله،
ما شاهد این بودیم که خیلی از مردم سرمایه های مازادشون و حتی سرمایه هایی که حتی مازاد نبوده وارد این چرخه سرمایه گذاری کردن. خب تعداد سهام قابل عرضه از خیلی جهات محدوده و این محدودیت عرضه و تقاضای بالا نهایتا موجب شد خیلی قیمت سهما بیش از اون ارزش ذاتی که ما براش متصوریم رشد کنه.
بله.
و این رشد کردن تا به اینجایی بودش که نهایتا خیلی از شرکت واقعا بالای ارزش ذاتی بوده. تحت این شرایط نهایتا این شدش که خب بسیاری از افراد سود خودشونو کرده بودن، مبادرت به فروش کردن و شناسایی اون سودی که داشتن. خب کسانی هم که تازه وارد شده بودن به زعم این که همچنان روند سودی ادامه دار خواهد بود وارد شدن، ولی خب متاسفانه در آخر اون سود بودن و دچار ضرر زیان شدن. و وقتی هم که کسی زیان میکنه، مثلا 5% 10% تو زیان میره و نمیتونه سهم خودش رو به راحتی بفروشه، خب یه هیجانی میگیره که این بیشتر شامل افراد تازه وارد به بورس هستن. این هیجان موجب میشه اون فرایند فروش و اون شدت فروش تشدید بشه، ولو اینکه حتی الان با وجود اینکه خیلی از شرکت ها سهام ارزنده ای دارند، ولی همچنان در بعضی نمادها مثلا بعضی روزا میبینیم که شدت فروش وجود داره و تشکیل صفهای فروش ایجاد
میشه. حالا در صورت فروش که مردم فروختن سهامشون رو، شرکت ها شنیدم که اومدن در اول صف دوباره خودشون خریدن، صحت داره؟
خب برخی از شرکت ها روند بازارگردانی سهام زیر مجموعهشون رو دارن که مخصوصا سرمایه گذاری های بزرگ هستن، خب مبادرت به خرید سهمایی میکنن که خودشون مالکشون هستن.
بله.
تا اون نقص چوندگی برای حالا اوراق بهادار ایجاد بشه.
بله. خب آقای فقرایی، شما اشاره کردید که بر اساس تصمیمات کلان قرار شد که مردم وارد بازار سرمایه بشن. آیا تأمین نقدینگی برای تولید از طریق بورس به لحاظ مؤلفه‌های فعلی اقتصادی کشور قابل تحققه؟ یعنی جبران شد کمبود نقدینگی؟
بله، از این نظر که خب یه سری شرکت‌ها هستن در حال حاضر مبادرت به افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران کردن. این شرکت‌ها خب برای تأمین مالیشون رو همین به سرمایه‌های وارد شده از طریق مردم به بورس اتکا می‌کنن، و از طرفی هم هستن شرکت هایی که حتی اومدن از محل سلب حق تقدم دارن این کار انجام میدن، یعنی کاری با مالک قبلی سهامشون ندارن و دنبال مالک جدید میگردن.
بله. خب ممنونم ازتون آقای فقرایی، من برمیگردم و باز هم با شما صحبت میکنم، اما همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه بازتاب از رادیو فرهنگ. بخشی رو همکارانم در این لحظه آماده کردن، لطفاً این فایل رو پخش کنن همکاران محترم. برمیگردیم و باز هم همراه میشم با آقای حامد فقرایی.
ما امروز بزرگترین عرضه سهام اولیه رو در بورس داریم. این نشان اون حرکتی است که ما در دولت دوازدهم به مردم قول داده بودیم.
این دستاورد و دعوت رئیس جمهور برای ورود مردم به بورس قرارش بر تولیدی بود که در نهایت به نقدینگی و سود منتهی بشود که ابتدا با یک شیب ملایم از نوسانات صاحبانش را روبرو کرد و از نیمه مرداد حالا سرعت گرفته است. بورس در هر کشوری نماد یک بازار رقابتی کامل است و مهمترین رکنش قیمتی است که توسط افراد فعال بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شده و در نتیجه دیکته قیمت‌ها از جایی خارج از بازار نیست. یکی از مهمترین وظایف نهادهای ناظر بازار سرمایه کنترل نوسان و موج‌های پرتلاطم بازار است. رئیس سازمان بورس این نوسانات را زودگذر اعلام کرده.
بازار سرمایه همیشه رو به بالا نیست، رو به پایین هم داره.
اما ثبات در این نوسان باعث نگرانی تازه واردها در بورس هم شده، تا جایی که اقبالش روز به روز در میان مردم کم و کمتر می شود و مجلس برای بررسی شرایط ورود می کند. آقای قالیباف رئیس مجلس:
بخشی از شرکت هایی که در بورس هستند شرکت های حقوقی و دولتی هستند که اینها به هر حال در زمان اوج بازار اینها در واقع درآمدهای اونجا پیدا شد، بخشی از این درآمدها به هر دلیلی از بازار بورس خارج شد و در واقع از ظرفیت بورس کم شد. ما در مجلس مصممیم که اون شرکت هایی که این اتفاق افتاده و عمدتاً یعنی قریب به اتفاق و راحت بگم همه اونها شرکت هایی هستن که به نوعی شرکت های دولتی هستن و مدیریت دولتی دارن، اونها به هر حال مکلفن که این وجوه رو دو مرتبه به بازار بورس برگردونن و بازار بورس رو تقویت کنن.
بازارگردانی فعالیتی است که با هدف کاهش دامنه نوسانات قیمت اوراق بهادار و تضمین نقدشوندگی آن انجام می شود. به این ترتیب بازارگردان این اطمینان را ایجاد می کنند که تعهدات بازارگردانی برای اوراق بهادار مورد نظر در بازار وجود دارد. نکته‌ای که پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی به آن اشاره می کند و در صورت روند درست آن موفقیت در بورس را حتمی می داند.
هر شرکت جدیدی میخواد در بورس لیست بشه، قیمتگذاری بشه، باید حتما در امیدنامش تکلیفی بر اون وارد بشه که موظف بازرگردانی سهمش از محل منابعش انجام بده دیگه. این امر طبیعی است. این نباید امروز تو اقتصاد ما به اینجا برسیم نگران کاهش قیمت‌ها بشیم بعد بگیم اینجا تشکیل جلسه بدیم بگیم ما می‌خوایم حالا بازرگردانی رو بنزیم. و جالب این شرکت‌ها با توجه به ظرفیتایی که دارن، من فکر می‌کنم هر کی کار بازرگردانیشون انجام بده انتفاع خیلی خوبی خواهد بود.
این بالا و پایین رفتن بورس حالا آینده خیلی‌ها را به خودش گره زده و نوارهای سبز و قرمزی که چالش ها را هم بیشتر می کند. شاهین چراغی عضو شورای بورس از راه های خروج از نوسانش می گوید:
ما در یه مقطعی آمدیم و مثلا پیشبینی ای پی اس شرکت ها را حذف کردیم. خب خیلی از مردم، خیلی از افرادی که متخصص نیستن نمی دونن الان سود آینده شرکت های ما چقدره. من می خواهم بگم که الان اتفاقا خیلی از شرکت هایی که الان ما داخل بورس داریم و متاسفانه مردم این سهام دارن می فروشن و همین الان دلار صادراتیش در سامانه نیما داره با قیمت مثلا بالا فروش میره، محصولش در کشور با قیمتهای بسیار بالا، یعنی سود خیلی خوبی داره شرکت، ولی این اطلاعات به بازار بورس هنوز نیومد و ما چون به مردم هم آموزش ندادیم و متخصص در حوزه مالی نیستن این اطلاعات نمیتونن به دست بیارن. به همین جهت ما نیازمند زمان هستیم با این اطلاعات به بازار بیاد و من این قول به مردم میدم با توجه به وضعیت خیلی خوبی که شرکت ها دارن و عمده این شرکت هایی که اتفاقا سهامشون ریزش کرده بهترین وضعیت سوداوری و فروش داشت.
باید دید جلسات دولت و مجلس میتواند به تصویب کدام قانون منتهی شود که حال این روزهای بورس را خوب کند.
خب
من ممنونم از همکارانم. بله، در این بخش همکاران خوبم آماده کرده بودن بخشایی از دعوت دولت و مسئولین از مردم به بازار سرمایه و بورس رو شنیدیم، اما باز هم میخوام در همین راستا با آقای حامد فقرایی کارشناس بورس صحبت بکنم. آقای فقرایی، برای جهش تولید و رونق اون در کشور خب میدونیم که راهی به جز بورس به زعم خیلی از اقتصاددانان وجود نداره، اما شرایط فعلی و ماه گذشته کمی این بازار رو دچار نوسانات کم سابقه کرد. نظر شما در این باره چیه؟
ببینید، همونطوری که قبلا گفتم، سرمایه گذاری در بورس یک سرمایه گذاری باید بلند مدت باشه. شما مثال سال 92 اگه کسی تو اوج به قولی شاخص بورس اون دوره که حدود 90,000 واحدی بود اگه سرمایه گذاری کرده بود، الان حداقل میشد گفتش که سرمایه گذاریش چندین برابر شده بود، چندین برابری که بیش از 10 برابر شده بود.
بله،
باید در نظر گرفت شاید کسی که الان اینجا میخره در آینده اگر دید بلند مدت داشته باشه، سرمایش به نحوی افزایش پیدا کنه که شاید قابل تصور نباشه برای این شخص.
بله.
پس از نوسانات کوتاه مدت نباید ترسید. هر دوره‌ای ممکنه حتی طولانی هم اگر باشد، ولی هر چقدر صبر کنن، تحمل کنن، در آینده قطعاً بازه بهتری خواهند گرفت. ما حداقل در این صعود و فرودی که داشتیم شاهد این بودیم که صف‌های در چه در صعود صف‌های خرید تشکیل می‌شد و چه در نزول صف‌های فروش که تشکیل می‌شد. ممکن بود بعضن اگر کسی مبادرت کنه به فروش، در راند سعودی بعدی نتونه وارد اینجای مناسب وارد سهامی که مد نظرش هستش بشه و جا بمونه. در نتیجه بهترین حالت اینه که سهامداری کنن، هم برای تولید کشور با توجه به مشکلاتی که وجود داره، تامین مالی از خارج از کشور به سختی انجام میشه.
بله.
در نتیجه اتکای خیلی از شرکت ها به تامین مالی از سمت داخل هستش، برای اینکه کشور با رشد اقتصادی مثبت همراه باشه. حالا با توجه به اینکه در این شرایط رشد اقتصادی منفی هستش، نیاز داریم که طرحهای توسعه‌مون افزایش پیدا کنه و این با ماندگاری ورود نقدینگی که وارد شده به بورس تامین میشه، نه با اینکه مثلا یک دوره کوتاه یک ماهه یک ساله وارد بشن و خارج بشن.
بله، پس در واقع صبر و شکیبایی رو شما توصیه میکنید.
بله.
آقای فقرایی، حقوقی ها همچنان در صف فروش هم و دارن میفروشن، با توجه به اینکه گفته بود که حقوقی ها نباید در صف فروش قرار بگیرن و به اندازه فروش های قبلی در قیمت های بالا خرید صورت نگرفته، بازارگردانی چقدر در بازار بورس ایران میتونه محقق بشه و چقدر اعتقاد وجود داره که خدای نکرده در بورس سرمایه مردم از بین نره؟
ببینید، بسیاری از این حقوقی ها سهامدار غیر هم دارن.
یعنی چی؟
یعنی فرض کنید مثلا شرکتی هستش، خودش سهامش در بورس قابل معامله است، قاعدتا سهامداری داره که حالا جدایی از مثلا شرکت‌های زیر مجموعش هستش. مثلا سهم شرکت الف مالک شرکت ب هستش، ما انتظار داریم که خب شرکت الف بیا سهام شرکت ب رو خریداری کنه، ولی مدیران شرکت الف هم باید به فکر سهامداران خرد خودشون هم باشن، الزاما اینجوری نیستش، از این دیدگاه هم باید نگاه کرد. ولی خب بسیاری از حقوقی‌ها اگر فروش دارند، واقعیت ماجرا اینه که شاید از نظر خودشون قیمت برخی از سهمشون همچنان ارزنده نیست و اگر یا ممکنه که خریدی نداشته باشند، از نظرشون به قیمت ذاتی که باید برسه نرسیده. البته با توجه به شرایط فعلی حداقل در یک سال اخیر، حقوقی ها خیلی سهم کمتری دارن از بازار. سابق بر این حقوقی ها وزن بیشتری داشتن. اگر حقوقی خریداری میکرد سهمی، خب یک سیگنال مثبت بود برای سهامدار اون شرکت، و اگه میفروخت برعکس یک سیگنال منفی بود. ولی با ورود خیلی عظیم مردم به بورس، عملا سهم حقوقی ها خیلی کم شده و توانشون برای بازارگردانی هم به مراتب کاهش پیدا کرده.
بله.
این نیاز داره که خود اون حقوقی ها هم یا افزایش سرمایه بدهند برای پشتیبانی از سهام شرکت های سرمایه پذیرشون، یا اینکه منابعی که دارند باید مدیریت کنند. به همین نحو به سادگی نمیشه مثلا نگاه کرد بگیم خب بخرن، اینا منابعشون قاعدتا محدوده و وقتی فشار فروش زیاد باشه خب تا یک جایی میتونن سهامشون رو خریداری کنن، بعد بابت کسری منابعی که دارند عملا باید شاید 4 تا سهم دیگه ای که وضعیت مناسبی دارند و باید اونا رو بفروش کنن.
آقای فقرایی، شاهد بودیم که به تازگی مجلس هم ورود پیدا کرده و وارد گود شده اصطلاحاً تا بتونه مشکلات این حوزه رو به کمک دولت حل کنه. حالا به نظر شما که کارشناس این بازار هستید، مجلس چه ورودی میتونه داشته باشه که واقعاً ملموس و مشخص از حق مردم صیانت کنه؟
با توجه به ورود مجلس حالا به بحث بازار سرمایه، خب در راستای صیانت از حقوق سهامداران خرد هستش.
بله.
خب ما مجلس خیلی قانونه خوبی رو تصویب کرده یا تسهیل کرده در راستای تصویبش، از جمله افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم بوده، توان شرکت ها رو میتونه ببره بالا. یک اتفاق جدیدی که توی سازمان بورس شاهدش بودیم سهام خزانه بوده، به این معنی که شرکت هایی که مازاد منابع مالی دارن میتونن مقابلت به خریداری سهام خودشون بکنن. این در راستای حمایت از سهام خودشون گام خوبی میتونه باشه، مضافا برای اینکه میتونه یک سیگنال مناسب از ارزش ذاتی اون سهم رو به بازار مخابره کنه و هیجانات منفی و منفی رو از اون سهم دور کنه. جدای از این، شاید اجبار صندوق توسعه ملی به ورود 1% منابع خودش به جهت بازارگردانی و حمایت از سهام شرکت‌های بورسی میتونه گام خوبی باشه.
بله.
جدای از این هم حالا با توجه به این که گفتن معنی قانونی یا مشکل قانونی در این راستای حمایت از بورس نداریم، به نظرم یک مقدار وارد شدن مجلس خوب است که مثلا سازمان بورس رو به قواعد و مقرراتی که خودش داره و تا الان شاید انجام نشده ملزم کنه اینا رو انجام بده، از جمله گره معاملاتی هستش. یک ماده که شاید نیاز هستش به بررسی جدیدتر، حذف دامنه به قولی نوسان هستش. برخی از فعالین بازار از جمله مدیران سرمایه‌گذاری استقبال میکنن از حذف دامنه نوسان و یا بازتر کردنش در راستای این که قیمت ها زودتر به ارزش ذاتی برسن و بازار زودتر به تعادل خودش برگرده. خب این میتونه یک گام خوب باشه برای زودتر رسیدن به تعادل و البته حذف صفهای فروش در سطح وجودشون. یه گام دیگه حجم مبنا یکی از مشکلات دیگه ای هستش که ممکنه مثلا خیلی از شرکت ها فقط به اندازه حجم مبنا معامله میشه و خب با توجه به این که قیمی یا اصلا ممکنه به اندازه حجم مبنا معامله نشه و با صفهای فروشی که داره مدت ها سهامدار در صف فروش مجبور باشه بشینه تا اینکه بتونه سهم خودش آیا بفروشه یا نفروشه. حذف حجم مبنا هم خودش میتونه یک گام موثر باشه در زودتر رسیدن به تعادل. ما هر چقدر زودتر برسیم به تعادل میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که در آینده بازار سرمایه یک بازار متعادل تر و رو به بالا داشته باشیم.
بله.
شما توجه داشته باشید که با توجه به این که در حال حاضر الان افزایش نرخ ارز و در بازار حالا معاملاتیش وجود داره، خب خیلی از شرکت هایی که در بازار سرمایه فعال هستن سهامشون قابل معامله هستش، شرکت هایی هستن که از بالا رفتن نرخ ارز میتونن منفعت ببینن. با این توصیف که درآمدهای ارزی دارن یا درآمدهایی که وابسته به تغییرات نرخ ارزه در مقابل هزینه های ریالی دارن، خب با توجه به شیب حرکتی دلار حالا به عنوان یک ارز و از جمله حالا با توجه به هزینه هایی که طی سال معمولا ثابت هستش جز مواد اولیه، تقریبا میشه گفتش که هر چقدر افزایش نرخ ارز رو داشته باشیم بیش از اون افزایش ما شاهد افزایش سودآوری در شرکت ها خواهیم بود. یعنی به این معنا که اگر شرکتی دلار 100% برود بالا، اون شرکت 200% شاید سود سهامش رو بتونه افزایش بده.
بله.
در نتیجه به نظر من یک مقدار باید مجلس، اهم از این که خیلی از شرکت ها الان دارن ارزششون رو ارز نیمایی تسعیر میکنن و اگر بتوانن سهم بیشتری رو هم در بازار اسکناس عرضه کنن تا هم فاصله ارز نیما ارز بازار آزاد کاسته بشه، هم این که با نرخ بالاتری تسهیل کرده باشن که افزایش سودآوری بیشتری رو داشته باشن، این کمک میکنه به ماهیت کمک میکنه به رشد سودآوری شرکت ها.
بله. پس در واقع شما ورود مجلس و قانونگذار رو به این بازار مثبت ارزیابی میکنید؟
بله قطعا میتونه مثبت باشه.
خب آقای فقرایی، من سوال آخرمو فقط از حضورتون بپرسم، جمع‌بندی شما رو از صحبت‌های امروز و نکاتتون رو برای تحقق کاهش سوء استفاده های برخی، حالا من اجازه میخوام از تهیه کننده خوبمون که شفاف و صریح بگم این سوء استفاده های برخی در همه بازارها متاسفانه دلال ها رو میبینیم دیگه، و این بحث هایی که مثلا یکیشو شما هم فرمودی در صحبتتون، قیمت حبابه بفروشین نمیدونم نفروشین، دامن میزنن به نابسامانی هر بازاری متاسفانه، و یکیش هم حالا همین بازار سرمایه و بورس. یه حرف طلایی و به عنوان جمع‌بندی میخوام برای رشد و شکوفایی بازار سرمایه از زبان یک کارشناس کاربلد و خبره.
خیلی ممنون، مرسیم کارشناس کاربلد ما رو حساب کردید. به صورت کلی میتونم بگم خیلی به شبکه‌های اجتماعی اطمینان نکنن. شبکه‌های اجتماعی بیشترش در راستای منفعت خودشون فعالیت میکنن، نه در راستای منفعت سهامدارها. سرمایه‌هاشون رو دست افراد بلد بسپارن.
بله.
افرادی که در نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس فعال هستن. اینها بالاخره تجربه چندین سال رو دارن. خود من از سال قبل، از سال 92 فعال بودم تو بازار سرمایه، یک بار صعود و فرود اون دوره رو دیدم و در نتیجه امسال من صعود و فرود این دوره خیلی براشون شاید عجیب یا غیر قابل باور نباشه و درگیر هیجان نشن. هیجانی رفتار کردن به صلاح سرمایه گذارها نیستش، یا جاش هم جای توی بازار،
مخصوصا در این بازار. بله. خیلی لطف کردید، خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم بتونیم باز هم در برنامه بعدی از حضورتون استفاده کنیم. حامد فقرایی، کارشناس بورس و بازار سرمایه، اینجا در باستاب همراه من. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بازتاب رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، بازتاب.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
می زند باران به شیشه مثل انگشت فرشته، قطره قطره رشته رشته، خاطراتم همچو باران در گذار از کوهساران، حاصل این بذر کشته عشق هر فرد فرشته. ای دریغ از عمر رفته، سوز و سودای گذشته، ای دریغ از عمر رفته، سوز و سودای گذشته. میزند باران به شیشه مثل انگشت فرشته، قطره قطره رشته رشته، قطره قطره رشته رشته.
الکتریک پیشرو در تولید پریزهای چند خانه سیار و محافظ. محافظهای شرکت پارت الکتریک نبض لوازم برقی شما را می‌گیرد. پارت الکتریک واحد نمونه کشوری در سال 1398. پارت الکتریک سال هاست که در کنار شماست.
جوبین تازه یه تمنو با شهد انجیر کنج دو جو، بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قارچ.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با قارچ.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
همکارانم در گروه ادب و هنر، سرکار خانم علوی نکو و آقای مهدی محمدیان عزیز و سایر دوستانم آماده هستن که هزار آوای ققنوس رو به گوش شما برسونن.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آوار مانده از وزش بادهای سرد بر شاخ